بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسط صفحه 41، سطر 11. هم و از قد علمنا الاصول من عقد المزللات فقد عرفنا مواضع الحق. قبل از اینکه من این دو سخط باقی مونده از مقاله اول رو توضیح بدم، برگردم به عبارتی که در اول جلسه گذشته مطرح کرده بودیم. دو جور معنا شد که معنا دوم ترجیح داده شد. اون عبارت این بود: و ازا اعتینا به حسب مقابلتن الجدلی فقط اعتینا به حسب مقابلتن البرهانی. یک بار عبارت رو معنا کردم، مقابله رو به معنای مقابله جدل و برهان گرفتم که معنای خوبی بود، منتها خیلی پسندیده نبود. بار دوم معنا کردم، مقابله رو به معنای مقابله بین حق و باطل گرفتم، مقابله بین قیاس واقعی و قیاس مقالطی. حالا میخوام معنی سومی بکنم که فکر میکنم این معنی سوم از هر دو معنی گذشته بهتره. مقابله رو در جمله اول به معنای مقابله بین حق و باطل میگیریم، یعنی قیاس واقعی و قیاس مغالطی، ولی مقابله در جمله دوم رو به معنای مقابله بین جدل و برهان میگیریم. عبارت اینطور معنا میشه: ما به جدلی قوانین حق رو تعلیم میدیم و عطا میکنیم به حسب مقابله که باطل با حق دارد. اون جدلی که حق رو یافته به خاطر این مقابله باطل هم براش روشن میشه. پس جدلی بعد از این که حق رو شناخت به خاطر مقابله که بین باطل و حقه به باطل هم آشنا میشه، یعنی مشاقبه هم تشخیص میده. خب وقتی ما نسبت به جدلی این کار کردیم، در برهانی هم از روشن میشه، چون برهان مقابله جدله. آن چه در جدل گفته شد در برهان هم مقابلش و نظیرش میاد، منتها در جدل مربوط به مشهوراته، در برهان مربوط به صادقاته. بنابراین به حسب مقابلهی که برهان با جدل دارد، اون حق و باطلی که در جدل گفته شد در برهان هم روشن میشه. یعنی شخص برهانی هم متوجه میشه که چه چیزی حقه و چه چیزی باطل. ازاعتینا به حسب مقابله جدلی رو، یعنی اگر ما باطل رو به حسب مقابله که با حق داره به جدلی عطا کردیم، یعنی حق رو بهش عطا کردیم، اون باطلش رو فهمید. فقط عطینا ما برهانی رو، یعنی به شخص برهانی هم ما عطا کردیم اسباب رو. چرا؟ شما که به جدلی عطا کرده بودی، چطور میگی به برهانی عطا کردم؟ میگیم به حسب مقابله که برهان با جدل داره. پس اینطور معنا میکنیم: ازا اتینا اسباب حق رو به جدلی، جدلی متوجه اسباب باطل هم میشود به حسب مقابله. اگر این کار نسبت جدلی کردیم، فقط اتینا برهانی رو هم که او هم متوجه حق و باطل میشه به حسب مقابله که برهان با جدل داره. به نظر من اینجور عبارت یه خورده سنگین به نظر میشه، ولی فکر میکنم بهتر از هر دو معنی قبل میشه. به معنی درستی هم هست، از عبارت هم برمیاد، از ابن سینا هم برمیاد که یه جا این مقابله رو اراده کرده باشه، یه جا اون مقابله رو توضیح هم نداده باشه. تا بگذاریم از این عبارت دیروز ما رو معطل کرد، امروز هم یه خورده به وظیفه خودش عمل کرد، وظیفه عبارت های این معطل کردنه. خب بیام سر بحث خودم.
مقوله اول چرا حذف کرده؟
بله؟
مقوله اول چرا حذف کرده و از کجا به
صلاح؟ مقوله اول حذف کرده، مقوله اول اتینا یعنی اسباب حق رو بدین به حساب مقابله اسباب باطل فهمیده میشه. چون در جملات قبل ایشون بیان کرد که به جدلی حق رو باید بدی که او از طریق مقابله باطل نبشنسه، این مفعول اول تو جملات قبل بیان شد، دیگه تو این جمله مفعول اول ذکر نشد هستش. خب بحث امروز با اینه که ایشون میگه که ما مزللات رو شناختیم، وقتی مزللات رو بشناسیم پرهیز از مزللات برای ما راحت میشه، همچنین اگر مغالطه‌ای به ما القا شد حل این مغالطه، اون کسانی که به مغالطه میافتن و نمیتونن مغالطه رو حل کنن در واقع جاهلن به اون اسباب، یا اگر اون اسباب هم میدونن نمیتونن تطبیقش کنن بر این مغالطه‌ای که بهشون عرضه شده، و الا حل کردن کار سختی نیست. ایشون مزللات رو میگه عقد المزللات. چرا میگه عقد؟ مغالط کارش اینه که اون مزللات رو گره میزنه با قیاس. منی که مخاطب اون هستم و میخوام فرار کنم، وظیفه‌م اینه که اون گره رو باز کنم، لذا در مورد مخاطب تعبیر به حل میکنه، در مورد مغالط تعبیر به عقد میکنه. اون گره میزنه، این باید باز کنه. عقد در اینجا معنی قضیه نیست، عقد معنی لغوی شده. اون مزللات رو عقد میکنه، یعنی میبنده به طوری که من نتونم بازش کنم به خاطر جهلی که دارم، منم به خاطر آشنایی حلش میکنم، یعنی اون گره رو باز میکنم. حالا ایشون میگه اگر کسی این اصول و قواعدی رو که مربوط به عقد المزللات شناخت، راه حل رو هم میشناسه. خب روشن مطلب. ببینید مثلا فرض کنید که من دیروزم مثال زدم، میاد به ما عرضه میکنه جمع المسلت این فی مسلت واحد رو. خب این الان یه مزللی رو القا کرد به ما، یه گره ای رو انداخت به ذهن ما. حالا ما وظیفه‌مون چیه؟ ما چون میشناسیم که این چه کرده و میفهمیم چه کرده، بلا فاصله یه موضوع اضافه میکنیم. اون یه موضوع آورد با دو محمول، یه موضوع رو حذف کرد، ما موضوع حذف شده شو میگیریم. دو مسئله که در یک مسئله جمع شده بودن، حالا دو مسئله مجزا میشن، با ما از مغالطه در میاریم. این راه حل. یا مثلا فرض کنید که لفظ مشترک میاره تو کلام و به این ترتیب اون مزلل رو به ذهن ما القا میکنه. ما چی کار میکنیم؟ ما از اون لفظ مشترک معنایی رو که باید اراده کنیم اراده میکنیم، با اراده کردن و قصد کردن این معنا لفظ مشترک رو از حالت اشتراک در میاریم، معینش میکنیم دیگه. وقتی معین شد باز اون مغالطه حل شده. پس در بقیه جام همینطور، اون علت رو نبرده، به جاش ما لیسه به علتن رو گذاشته، ما اون ما لیسه به علتن رو حضم میکنیم، ماهی علتن رو میاریم و امثال ذالک. پس اگر عقد مزللات پیش ما روشن شد و ما شناختیم، راه حل هم خواهیم شناخت. از قد علمنا صفحه 41 این سطح 11 و از قد علمنا اصولی رو که مربوطند و عبارتند از عقد مزللات، مزللات هم با کسر لام میخونیم، حالت فاعلی داره. حالا که ما شناختیم قواعدی را از عقد المزللات، فقط عرفنا مواضع حل رو، یعنی راه حل برامون روشن میشه، میدونیم هر جایی چجوری حل کنیم و مغالطه رو باطل کنیم. یه خط مستقل بود. حالا بحث بعدی. قبلا گفتیم که جدلی با جدل حق سر کار داره، هم با جدلی که ناحق باشه و مشاغبه باشه. و قبلا هم گفتیم که اگر جدل حق رو بشناسه، جدل باطل رو هم به حسب مقابله میشناسه. حالا الان میگیم که وظیفه جدلی این است که اسباب تبکیت حقیقی و المزنون تبکیتن رو بشناسه. اسباب اینا رو بشناسه، که اگر اسباب اینا رو شناخت قهرن اسباب غلط رو هم میشناسه. تبکید حقیقی رو بارها من عرض کردم، یعنی قیاسی که میخواد بر خصم غلبه کنه و نظر خصم رو باطل کنه. یه وقت واقعا نظر خصم باطله و منی که جدلی هستم قصد مغالطه با خصم رو ندارم، میخوام حقیقتا مطلبش رو باطل کنم. قیاسی که میادم تو شیست اسباب مغالطه هم به کار نگرفتم. این چنین قیاسی رو بهش میگن تبکیت. خب اسبابی داره که این اسباب شناخته بشه، مثلا یا مقدماتیست که خصم قبول داره یا مقدماتیست که پیش عرف عام مشهوره. خب منی که میخوام جدل اقامه کنم باید این مسلمه این در خصم رو بدونم، باید این مشهور رو آگاه باشه تا بتونم یه جدل تنظیم کنم و بدونم چیزهایی که جانشین این جدل میخوان بشن یا جانشین این مقدمه مشهور رو میخوان بشن چیه. پس وظیفه جدلی این است که این مقدمات رو بشناسه، اسباب جدل پیشش روشن باشه، تا یعنی در واقع باید تبکیت حقیقی رو بدونه، یعنی بدونه که چطوری میتواند خصم رو واقعا مغلوب کند، نه به نحو مغالطه بلکه به نحو واقع چطوری میتونه مغلوبش کنه. همچنین مظنون تبکیتن رو بشناسه. مظنون تبکیتن یعنی اونی که گمان میکنیم جدل است یا گمان میکنیم که امتحانیست، و جدل هم برای امتحان گفته میشه که شخصی رو امتحان کنیم ببینیم که میتونه تشخیص بده این جدل رو یا نه. ایشون میفهم بودون مظنون هم باید شناخته بشه. حالا مظنون تبکیتن چیه؟ میتونیم دو جور معنا کنیم مظنون تبکیتن رو. یکی این که اونایی که تبکیت نیستن ما گمان میکنیم تبکیتن، که این یه نوع مغالطه میشه، اینم باید شناخته بشه. یعنی جدلی هم باید جدل حق رو بشناسه، هم جدل مخلوط با مغالطه رو، که ما اسم این جدل دوم میذاریم مظنون تبکیتن. ممکنه مظنون تبکیتن رو به معنی دیگه بگیریم و اینکه به نظر میرسد که تبکیت باشد، مطالبش باطل نیست ولی شاید نتواند حقیقتا تبکیت کند، تواناییش محدود باشه، و ما اینو مظنون تبکیتن میگیم. جدلی باید هر دو رو بشناسه. ظاهرا مراد از مظنون تبکیتن همون معنی اوله که حالت مغالطه داره، یعنی جدلی هم باید تبکیت حقیقی رو بشناسد، هم اون تبکیتی که مظنون از تبکیت است ولی در واقع تبکیت نیست. حالا مظنون است یا خود اون کسی که داره جدل اقامه میکنه گمان میکنه این تبکیته، خب اون جدلی میشه غالط، یا اینکه مخاطب گمان میکنه که این تبکیته اون جدلی میشه مغالط. پس این دو خط میخواد بیان کند که در جدل باید هم اسباب جدل حقیقی بیان شود، هم اسباب جدل مخالطی، و بعدم که این در جدل تبیین شد همونطور که اشاره کردیم در برهان هم به حسب مقابله‌ای که با جدل داره هر دو تبیین میشن، هم اسباب حق تبیین میشه هم اسباب مخالطی. و الجدلی هو الذی یلزمه ان یعرف، عدد اسبابی رو که برای تبکیت حقیقی جدلی است و همچنین عدد اسبابی رو که برای مظنون تبکیتن هست. مظنون تبکیتن جاش کجاست؟ هینه توزن. توزن زمینش برم بیده اون اسباب. اسباب عرض کردم ممکنه زیاد باشه ولی دوتا شما اشاره کردم، یکی مقدمات مسلمه یکی مقدمات مشهوره. خب مظنون تبکیتن زمانی است که این هینه توزن بیان مظنون تبکیتن میکنه، ضمیر توزن هم برمیگرده به اسباب، اون وقتی که گمان میشود که این سبب یا این مقدمه جدلی است یا امتحانی است ولی ممکنه نباشه، ما گمان میکنیم جدلی است لذا تسلیم میشیم، شاید در واقع مغالطی باشه اما گمان جدلی بودنشو داریم یا گمان امتحانی بودنشو داریم. وقت دو تا جدلی تشکیل میشه که میتونه مغالطه باشه، یکی جدلی که قصد امتحان توش نیست، یکی هم جدلی که قصد امتحان توش هست. پس جدلی وظیفش و لازمش اینه که این اسباب رو بشناسه، هم اسباب تبچید حقیقی رو، هم اسباب اونی که مظنون تبچیدن. چی جوری بشناسه؟ معرفتن به حسب المشهور عامی. این معرفتن بیان برای نه مفهول مطلقه، برای یعرف، یعرف. ول جدلی هو الذی یلزمه ان یعرف. چی جور یعرف؟ معرفتن به حسب المشهور العامی. در برهان معرفت باید به حسب واقع باشه، یعنی شما باید مقدمات برهان رو بشناسید به حسب این که این در واقع صادقه. در اونجا شناخت به این حد که این مشهور است یا شناخت به این حد که این مسلم اندر خصم کافی نیست، در برهان کافی نیست. اما در جدل کافی است که معرفتی که نسبت به این اسباب دارید معرفت به حسب مشهور عامی باشه، یعنی پیش عامه مردم مشهور باشه. همین که پیش عامه مردم مشهور است به شما گفته می شود که این سبب رو شناختید. شما وقتی به شهرت این سبب آگاه می شید گفته می شود که این سبب شناخته شده است. یعنی مشهور رو می شناسید، مضمون مشهورن رو می شناسید، وقت می تونید راحت مغالطه حق رو از مغالطه، می تونید راحت جدل حق رو از جدل مغالطی جدا کنید. معرفتن به حسب المشهور العامی، نه معرفتن به حسب الواقع. معرفتن به حسب الواقع خوبه، اما در جدل لازم نیست، اون در برهان لازمه. معرفت به حسب واقع در برهان لازمه، معرفت به حسب مشهور عامی در جدل کافیه. یعنی من بشناسم این سبب رو در همین حد که مشهور عامی هست. روشن مطلب
استاد؟ هینه تو زن
توضیح المزنون تبکیتنه. اونجا که ما گمان میکنیم این سبب را یا این مقدمه را جدلی یا امتحانی، اونجا مزنون تبکیتنه.
اما
به جفت آخه، یعنی حتی اون تبکیت حقیقی، در تبکیت حقیقی که زن نیست، در تبکیت حقیقی که زن نیست، ما یقین داریم که این سبب مشهور.
او دو طرف او شده آخه، یعنی که تبکیت حقیقی جدلی یا مزمون تبکیتن هیره توزن جدلیتن مربوط به تبکیت حقیقی جدلی باشه، او امتحانیتن مربوط به مزمون تبکیتن.
درست، ولی زن در مورد تبکیت حقیقی زن نیست. من میدونم این مشهوره، نه اینکه زنده به جدلی بودن و شهرت داشته باشه.
حقیقی در عالم واقع، نه در عالم واقع، نه که وقتی که من بهش دارم به
نه در عالم واقع کار نداریم، در جدل به واقع کار نداریم، در جدل به مشهور مسلم کار داریم. ممکن است در واقع باشه، در اون اسباب تبکیت حقیقی جدلی. خب من معرفت دارم به این اسباب. چیتون معرفتی؟ معرفت واقعی، یعنی میدونم واقعا مشهوره، میدونم واقعا مسلمه، نه که گمان میکنه. اما هینتزن این مربوط به تبکیت حقیقی ظاهرا نیست. حالا اگه میخواد مربوطش کنید ایبی نداره مربوطش کنید، ولی خود کلمه المزنون بعدش هم هینتزن خودشون نشون میده که این دوتا با هم مرتبطن. پس هینتزن با توضیح المزنون تبکیتن باشه. حالا میخواد به یه تعویلی توضیح هر دو جمله بگید، اگه تعویلشو داشته باشید مانعی نداره.
ولی امتحانیتن ما متوجه نشدم یعنی چی؟
ببینید جدل همچنین مغالطه بیشتر از جدل به صورت امتحانی میاد. یعنی مثلا فرض کنید مخاطب یه چیزی رو قبول داره، ما منکر نیستیم، اما میخوام امتحانش کنیم. از همون مسلم خودش استفاده میکنیم، قیاس رو ترتیب میدیم ببینیم دوچار اشتباه میشه یا نمیشه. اگر دوچار اشتباه شد مثلا بهش میگیم آقا تو منطق دو کامل نخوندی، برو دو مرتبه بخون. اگر دوچار اشتباه نشد خب میگیم خب درسته، میتونی وارد علم بعدی بشی. مثلا امتحانی معنیش اینه. حالا به چه غرضی امتحان میکنیم؟ به هر غرضی. من الان دارم مثال میزنم به این غرض که مثلا بگیم حالا تو آمادگی برای ورود در فلان علم داری یا نه، برای جهت دیگه به غرض دیگه امتحانش کنیم. بالاخره جدل و مغالطه کاری برای امتحان میاد که شخصی رو به وسیله جدل یا وسیله مغالطه ما امتحانش میکنیم، ببینیم چطوری میتونه از اون چاله ای که ما توش انداختیمش بیاد بیرون. اینجوری میخوام امتحانش کنیم. میشه جدل امتحانی.
چون قضیه مفصل است ممکنه که امتحان بدیم معنا باشه که طلب قصد جدل نداره، فقط ما به مشقت بیاندازه. امتحان به معنی هم من محنت و مشقت. اصلا تو داری من جدل میکنی یا میخوایی من به درد سر بندازی؟ یعنی امتحان نه به معنی مشهور که مثلا میگیم در امتحان یکم رو بداره آبی همین هم به مشقت داریم.
این خودشون هم جاهای دیگه توضیح دادن امتحانی رو، من با توضیحاتی که در جای دیگه دادن اینجا دارم منو میکنم. شما امتحان رو منه مشقت انداختن میدازید، امتحان منه مشقت ظاهره نباشه.
از محنت دیگه یعنی مثلا شما قصد جدل دارید که به من پدر
امتحان یعنی قبول مشقت با افتار دیگه. امتحان اینه آزمایش، غالبا امتحان منه آزمایش گفتیم. ولی یه وقتی به اون معنی که شما میگید و منه مشقت انداختن بیاد حرف دیگری است. ولی خودشون معنا کردن امتحانی رو. وقتی معنا کردن ما دیگه چرا یه معنی جدیدی بکنیم که اونا نگفتن؟ حالا هر مغالطه‌ای به مشقت انداختن هست، نه فقط به مشقت انداختن، به گمراهی انداختن هم هست، اون که اختصاص به امتحانی نداره. این امتحانی که عرض میکنم همونطور که خودشون در جای دیگه توضیح دادن، یعنی آزمایش که شخصی رو که منطق خونده حالا دیگه به نظر خودش آماده است وارد علم بعدی بشه، بهش امتحانش میکنن که آیا تو منطقه تو درست خوندی یا نخوندی، یا به اغراض دیگه امتحانش میکنه، یا برای اینکه بهش بفهمونن بعد از امتحان که تو هنوز به اون حدی نرسیدی که افتخار کنی یا بی جهت داری افتخار میکنی. عرض میکنم اغراض متعدده، ولی من یه غرضش رو گفتم. هاکذا یجب ان تفهم هذا الموضع. حاضر موزه یعنی این قسمت از کلام ارسطو رو اینجوری باید بفهمی. حالا اگر دیدی شارحین غیر از این توضیح دادن خیلی به توضیحشون توجه نکن، این توضیحی که من گفتم مورد اعتماد تو باشه. این چنین باید این موزه از کلام ارسطو رو بفهمی. اینجور جاهایی که ایشون اینجور عبارت میاره معلومه که شارحین حرف دیگری زدن که مورد پسند ایشون نبوده، نظر خودش گفته. اینو توجه دارید که ابن سینا شارح کلام ارسطو هست ولی شارح خالص نیست، شارح صاحب نظره. یعنی اون جاهایی هم که باید نظر بده نظر میده، اینطور نیست که فقط شرح بده و رد شه. خواجه در اشارات خودش گفته که فقط شارح هم اظهار نظر نمی کنه، ولی ابن سینا اینطور نیستش فقط شارح میشه، اظهار نظرم میکنه، قول شارحین دیگر هم باطل میکنه و در اظهار نظرم سعی میکنه که با ارسطو یا مخالفت زیادی نکنه یا اینکه خیلی مؤدبانه جواب مثلا اشکال بر ارسطو وارد کنه. خب مقاله اول این بحث سفسده تموم شد. اول کتاب گفتیم این فن مشتمل بر دو مقاله است، یک مقالهش تموم شد، حالا وارد مقاله دوم میشیم. المقاله الثانیه من الفن السابع، که فن هفتم شفاست، منطق شفاست. از نه فنی که ما در منطق داریم این هفتمیه. سته تو فصول یعنی مشتمل بر شش فصله. فصل اول رد افلاطونه. ارسطو افلاطون رد میکنه و ابن سینا اون رد ارسطو حکایت میکنه. حرف افلاطون اونطور که در عبارات آمده خیلی روشنه که باطله. حالا من نمیدونم افلاطون شنش بالاتر از اینه که اینجور حرف ظاهر البطلانی رو بگه، ولی من تمام عبارات ها رو زیر رو کردم، به نظرم اینطور رسید که حرف افلاطون همونیش میخوام از کنم. قرائن زیادی توی عبارت داریم، شاید به وضعش من اشاره کنم. افلاطون معتقده به این که سبب غلط فقط یکیست. یادتون باشه ما هم سبب غلط رو همه رو برگردونیم به یکی، گفتیم که تمام این 13 تا سبب برمیگردن به یک سبب و اون یک سبب عبارت هست از جهل بین شی و غیر شی. ما خاصا این کار کردیم دیگه، ولی افلاطون این کار نکرده. اینطور نیست که 13 تا سبب قائل بشه بعد همه را ارجاع بده به یه سبب عام و جامع، بلکه ایشون اونطوری گفته، گفته تمام اسباب مغالطه یکیست، اصلا سبب مغالطه فقط یکیست و اون سبب لفظیست، سبب لفظی که از ناحیه اشتراک میاد. یعنی اولین سبب از اسباب لفظی که ما ذکر کردیم که اشتراک لفظ بود، این کلمه مشترکه. اگر توی قضیه تو مقدمه کلمه مشترک بیاری مغالطه ممکنه اتفاق بیفته دیگه. بقیه اسباب مغالطه رو قبول نکرده، اسباب معنوی اصلا قبول نداره، اسباب لفظی رو فقط همون مشترک شو قبول داره، بقیه نداره. مگه جایی برگرده به مشترک؟ یه جا اسباب لفظی داشته باشیم که برگرده به مشترک. خب پس غلط از ناحیه اشتراک اسم درست می شود، اما در موارد دیگر ما غلطی نداریم. خب این الان توجه میکنید خیلی روشنه که این چیزی نیست. عرض میکنم از عباراتی که من ملاحظه کردم، قرائنی که تو عبارات هست، دست آوردم که افلاطون اینو میخواد بگه، اگرچه به نظر واضح میاد که باطله. بعد توی حرفایی که ابن سینا میزنه، اون حرفا خیلی عجیبه که بر علیه افلاطون میگه، که مثل این که مثل افلاطون این مقدارم تشخیص نمیداده. حالا من بیان میکنم اونجایی که ابن سینا میگه لفظی که توجه میکند به سمت مسموع، همون لفظ توجه میکند به سمت مفهوم. خب این حرف خیلی واضحه، چطور از نظر افلاطون مخفی میگه؟ مثلا من یک کلمه میگم، این کلمه مسموعه برای شمایی که مخاطبید، همون کلمه هم یه مفهوم رو در ذهن شما ترسیم میکنه. اینطور نیست که ما برای مسموع کلمه بیاریم، برای مفهوم کلمه دیگه بیاریم. این خیلی واضحه. ابن سینا میگه یکی از ردهایی که بر افلاطون وارد میکنه همینه، که بهش میگه که اون لفظی که توجه میکند نحول مسموع، همون عیناً توجه میکنه نحول مفهوم. خب که خیلی روشنه، هر کسی میدونه، بعید از نظر افلاطون مخفی مونده باشه. ولی خب چون کلام افلاطون عیناً نقل نشده، شاید نوشته های ارسطو خیلی واضح نقل نشده باشه، ما دیگه بیش از این نمیتونیم حرف بزنیم. ولی به افلاطون نسبت بدیم این مطلب، ارسطو هم یه گفته دیگه، سر کلاس بودیم یه گفته. مثلا بعضی جاها ابن سینا میگه که هر لفظی متوجه به سمت مسموع هست، متوجه به مفهوم هم هست. خب این خیلی واضحه، یعنی ما همه میدونیم که لفظ گفته میشه، شنیده میشه و با شنیدنش یه مفهومی تو ذهن شنونده ترسیم میشه، این همه میدونیم. حالا مگه افلاطون تکرار کرده از این مطلب که دارید بهش عرضه میکنم؟ شاید شاید کلام افلاطون لازمی داشته باشد که اینا اون لازم رو دارن رد میکنند. عرض میکنیم کلام افلاطون در اختیار ما نیست فعلا. ارسطو هم نوشتش پیش من نیست که اینم چی گفته، شاید از کلام ارسطو چیز در بیاد. البته غالبا من مراجعه کردم در قسمت های زیادی از کلمات ابن سینا، مراجعه کردم به کلام افلاطون، به کلام ارسطو، دیدم صد رحمت به ابن سینا چقدر واضح هسته. ارسطو که حرفش خود ابن سینا فقط باید بفهمه، اون خیلی سنگین هسته. حالا ما از عبارت ابن سینا در نیاریم نظر افلاطون رو، بعید میدونم از عبارت ارسطو بتونیم در بیاریم. بنابراین باید به همین عبارت ابن سینا اکتفا کنیم و دلمونم خوش باشه، نریم سراغ ارسطو که اون بیشتر ما رو گرفتار میکنه. افلاطون اقاویل رو یعنی قضایا رو تقسیم میکنه به دو قسم که بعضی ها به حسب الاسم موجودند، بعضی ها به حسب الواقع، به حسب المفهوم موجودند. یعنی این قول، این قضیه گاهی الغا میشه، لفظش مراده. گاهی الغا میشه، مفهومش مراده. بعدم یه کلمه لایتفقان داره این لایتفقان اشاره داره به این دو نوع لفظ، به این دو نوع قول. این دو قول متفق نیستن. اون قولی که لفظ توش مراده و به حسب اسم آمده، یعنی به حسب لفظ آمده، با اون قولی که به حسب مفهوم آمده متفق نیستند. در حالی که مسلم متفقند. همین قولی که لفظش مسموعه، همین قول هم دارای مفهومیست و ازش مفهومی اخذ میشه. متفقند، سه یکی هست. ظاهرا کلام ارسطو، شاید هم کلام ابن سینا باشه، این لایتفقان رو توضیح میده. یعنی در حکم اونی که به حسب لفظه توش تزلیله، مغالطه است. اونی که به حسب مفهومه توش تزلیل و مغالطه نیست، حقه. بعد دوباره ابن سینا این خیلی روشن نشد، جمله الغا میشه، لفظ مشترک توش آمده، مثلا لفظ عین. این اگه ما به لفظش نگاه کنیم، این دقتون من چطور توضیح میدم، اگه به لفظش نگاه کنیم، چون دو تا مفهوم رو میتونه به ذهن من القا کنه، احتمال داره که من اشتباه کنم. ولی اگه مفهومش مراد، اگه مفهومش ملحوظ باشه، این دیگه اشتباهش نیست، چون مفهومی که من عکس کردم مفهوم واحده. لفظ قابلیت دارد برای دو معنا، ولی وقتی من از این لفظ معنایی رو فهمیدم، دیگه الان قابلیت لفظ مطرح نیست، خود اون معنای واحد مطرحه، دیگه اون من به اشتباه نمیدازه. این کلام افلاطونه. البته عرض میکنم مرادشو من از ردهایی که ارسطو یا ابن سینا وارد کردن فهمیدم، بله کلامیشون خیلی مبهمه. حالا بخونیم ببینیم. فرد دعلا منزعم، منزعم رو خود ابن سینا تعیین کرده که افلاطونه. فصل فرد دعلا منزعمه که تمام مغالطات انما تقع به سبب اسم مشترک. یعنی ایشون در بین اسباب سیزدهگانه اسباب معنوی رو که کلن کنار گذاشته، تو اسباب لفظی هم که آمده فقط مشترک رو انتخاب کرده، بقیه رو ندیده گرفته و گفته سبب مغالطه فقط هم یه دونه است. ما هم سبب مغالطه رو یکی قرار داریم، منطقه یکی که جامع باشه. افلاطون یکی غیر جامع رو سبب قرار داده. قال المعلم الاول والذی یؤثره بعض الناس، چهار خط بیان پایین، فلیس ایثارن ثوابا. اون والذی یؤثره بعض الناس میشه مبتدا، فلیس ایثارن ثوابا میشه خبر. در این بین کلام افلاطون نقل میشه، در بین مبتدا و خبر کلام افلاطون نقل میشه با توضیحاتی که حالا یا ارسطو یا ابن سینا آورده. من بیان الذی است، الذی یؤثره بعض الناس یعنی انتخاب کرده، آنچه که انتخاب کرده بعض الناس که عبارت هست از قسمت اقاویل. اقاویل یعنی قضایا، قولها، قسمت کرده. چی دوری قسمت کرده؟ الان توضیح میدم. این و یعنی بهی افلاطون یه معنیش اینه، قصد میکند معلم اول بهی به این بعض الناس افلاطون رو، این داره بعض الناس رو توضیح میده. اون من قسمت الاقاویل بیان برای الذیه، این یعنی بهی افلاطون بیان برای بعض الناس. حالا اون قسمت اقاویل چیگونه است؟ انه، این انه بیان قسمته، نه بیان اقاویل، بیان قسمته. اقاویل قسمت میشن که انه بعضها کذا و بعضها کذا. این که میگه بعضی اینطوره بعضی اونطوره، این معنی قسمته دیگه. داره اقاویل قسمت میکنه به دو قسم، یکی رو با بعضها موجودون، یکی رو با بعضهای بعدی بیان میکنه. ان بعضها، این عرض کردم تفسیر قسمته، تفسیر اقاویل نیست. قسمت اقاویل به این صورته که بعضها، ضمیر بعضها برمیگرده به اقاویل، این دیگه به قسمت بر نمیگرده. بعض اقاویل موجودن به حسب اسم و بعضها واقع اون به حسب المفهوم. این کلمه واقع اون تو نسخه خطی هست، البته نبودم اب نداشت، بعضها موجودن به حسب اسم و بعضها به حسب المفهوم، اما کلمه واقعا هست در اونجا که عبارت اینطور میشه، بعضها موجودن به حسب الاسم و بعضها واقع اون به حسب المفهوم. یعنی دو قسم اقاویل داریم، دو قسم قضایا داریم. یک قسم اونایی که به حسب اسم القا میشن، یکی اونایی که به حسب مفهوم القا میشن. ولا یتفقان، ضمیر لا یتفقان برمیگرده به این دو تا بعض، این دو تا بعض متفق نیستن. یعنی این دو قسم جدای از همه هست. که بعد بر همین لایق اتفاقا ما اشکال داریم، ولی انشالله همش روشن میشه. من وقتی تمام مطالب خوندم، ردشم خوندم، دو مرتبه برگردید، به نظرم میرسه که شما هم از این عبارت همون رو برداشت میکنید که من دارم برداشت میکنم با قرائن بعدی. و کأنه، این مصحح این کأنه رو برده تو خط تیره گذاشته، دو خط کامل رو تو خط تیره گذاشته، کار خوبی هم کرده. داره تفسیر میکنه کلام افلاطون رو. این کأنه یا مال این تفسیر که با کأنه شروع شده، یا مال ابن سینا است، مال ارسطو، هر کدوم که باشه نشون میده که اینها هم توی فهم کلام افلاطون موندن. کأنه داره میگه، کأنه اینو داره اراده میکنه، یعنی کلام بسیار کلام مبهمیه و اشکالاتی هم که ما برش میکنیم بنابراین این که افلاطون همینه که الان ما داریم میگیم اراده کرده باشه، ممکنه افلاطون یه چیز دیگه اراده کرده باشه، هیچ کدوم از اشکالات هم برش وارد نشه. ولی خب میدونید که ارسطو سر کلاس بوده، حتما فهمیده که استادش چی میگه، اونم داره استاد رد میکنه. پس به نظر میسه که این ردها که بر همین توضیح ظاهری که ما از عبارت فهمیدیم وارد میشه، این ردها نشون میدن که ارسطو هم سر کلاس کلام استادش اینجوری فهمیده که دو جور مقدمه داریم، دو جور قول داریم، دو جور قضیه داریم که اینا با هم توافق ندارن. این لا یتفقان معناش این نیست که من در قصدم این یکی رو با اون یکی متفاوت کردم، اصلا اتفاق ندارن. یعنی این قسم اول یه جوره، قسم دوم یه جور دیگه است. خب خیلی واضحه که اینجوری نیست. فکه انهو یارید انه تزلیده واقع اون به حسب الاسم، گمراه کردن و به کار گرفتن این مغالطه به حسب اسم واقع می شود. یعنی اگر ما به اون لفظ توجه کنیم، به قول خود اینا به مسموع توجه کنیم، نه به مفهومی که از این مسموع در میاد، بلکه به مسموع توجه کنیم، به غلط می افتیم. چرا؟ چون مسموع دارای دوتا مفهومه. اما والحق واقع اون به حسب المفهوم، تزلیل به حسب اسم، حق به حسب مفهومه. یعنی اگه به مفهوم توجه کنی به غلط نمیفتی، حق رو میابی. به لفظ توجه کنی، چون لفظ مشتمل بر دو مفهومه، به غلط میفتی. ابن سینا یا ارسطو دوباره همین تیکه رو توضیح میده. ای ان الخطا والغلط من جهت المسموع، این تفسیر برای ان تزلیل واقع به حسب الاسم. بعد میگه و ثواب والادراک من جهت المفهوم، این تفسیر برای والحق واقع به سبب المفهوم. یعنی به لفظ نشر مرتب اون دو جمله قبل رو داره تفسیر میکنه. یعنی خطا و غلط از ناحیه مسموع، یعنی لفظ که شنیده میشه، اما ثواب و ادراک از جهت مفهوم. لفظ رو میشنوی، مفهوم ادراک میکنی، با شنیدن لفظ به غلط میفتی، با ادراک مفهوم حق رو میابی. ببینی چه عرض کردن؟ با شنیدن لفظ به غلط میفتی، با ادراک مفهوم حق رو میابی. مثلا کلمه اینو تو جمله آورده، من لفظ رو میشنوم، چون میدونم این لفظ دو معنا داره به غلط میفتم، از شنیدن لفظ به غلط میفتم. اما اگر مفهوم رو تعیین کردم، مفهوم رو یافتم، دیگه به غلط نمیفتم، حقی رو که در این جمله هست میابم. فلیس ایسارن ثوابن، از که این خبر برای اون الذی یوسره که در الذی یوسره بعض اوناسه که در سه تا ایراد فعلا وارد میکنه، اینه که شما ادعا کردید. این ایراد اول توجه کنید، خود ایراد اول بیان میکنه که، یعنی از ایراد اول هم میفهمید مورد افرتون رو. ایراد اول اینه که شما الفاظ رو و بعدم ادعا کردی که لا یتفقان، کی میتونی ادعا کنی که این دو لفظ اتفاق ندارن جدای از همه؟ وقتی میتونی ادعا کنی که این دو تا لفظ رو که در جنس لفظ بودن شریکن با فصل جداشون کنی، برای اون لفظ فصلی بیاری، برای این لفظ فصل دیگه بیاری، هر دوشون در لفظ بودن شریکن، در قول بودن شریکن. شما برای این باید فصلی بیاری، برای اون یکی دیگه فصلی بیاری، این تقسیم تقسیم بالفصول باشد تا بتونی ادعا کنی که لا یتفقان، در حالی که الف این اقاویل تقسیمشون به این دو قسم به فصل نیست، ذاتشون مختلف نیست. یکی رو من آوردم برای اینکه به گوش مخاطب برسونم، یکی رو آوردم برای اینکه مفهومش رو در ذهن مخاطب ترسیم کنم. مقصودم در این دوتا دوتاست، نه اینکه این دوتا ذاتن به هم فرق میکنن. در صورتی شما میتونی بیان کنی که این دو جمله ذاتشون با هم متفاوته، که این دو جمله را از طریق فصل جدا کنی. این دو جمله در جمله بودن، در لفظ بودن، در قول بودن مشترکن. حالا لفظ، قول، جمله، قضیه، هر چی رو دارید میخواد جنس بگیر، با فصل به این را از هم جدا کن، اون وقت میتونی ادعا کنی که لا یتفق. فانه لیست قسمته للالفاظ بالفصول، الفاظ در اینجا جانشین همون اقابیله که در چند خط قبل گفت. اونجا گفت اقابیل، اینجا میگه الفاظ. حالا من به جاش گذاشتم قضایا، به جاش گذاشتم جملات، فرقی نمی کنه. لحظت قسمت او، یعنی قسمتی که افلاطون کرده، این قسمت برای الفاظ یعنی برای عقابیل قسمت بالفصول نیست، قسمت وسیله فصل نیست، قسمت به لحاظ مثلا قصده. قصد من در اینجا اسماه، قصد من در این یکی دیگه تبیین مفهومه. اختلاف این دوتا به قصد متکلمه مثلا، یا به چیزی دیگه است، اختلافشون بالفصول نیست. پس چطور میگی لا یتفقان؟ این دو تلاش باید بگیم متفقن به لحاظ یه عوارضی با هم تفاوت دارن. چرا لا یتفقان گفتی که ذاتشون رو متفاوت کنی؟ تو تقسیمی که کردی به وسیله فصول نبود که ذات رو متفاوت کنن. فإنه لیست قسمت او للالفاظ بالفصول، قسمتی که افلاطون للالفاظ، این نسبت به الفاظ، نسبت به عقابیل کرد، این قسمت بالفصول نبود، به توسط فصل بود. این اشکال اول. افلاطون چون در مفهوم ادعا کرد که حقه، اصلا مغالطه رو توی معنا نیورد، اصلا مغالطه و اسباب معنوی رو قبول نکرد، چون ادعا کرد که در مفهوم و معنا غلط نیست، حقه. پس اسباب معنوی غلط رفت کنار، موند اسباب لفظی. تو اسباب لفظی هم که ایشون قبول داره که در به حساب اسم تزلیل هست، یعنی مغالطه تو اسباب لفظی هست، تو اسباب لفظی هم اومد سبب رو منحصر کرد به اشتراک. ایشون میگه اولا اسباب لفظی تنها نیستن، ثانیا تو اسباب لفظی هم عامل غلط فقط اشتراک نیست. این هم اشکال دوم. ولن مغالطه به سبب لفظ کلها نحول اسم، مغالطه به سبب لفظ هم همشون به سمت اسم نیستن، اسم یعنی اشتراک اسمی، اشتراک لفظی. همه مغالطات لفظی که اشتراک اسم نیستن. شما اولا مغالطات معنوی رو کنار گذاشتید به بهانه این که مفهوم صادقه، در مفهوم تزلیلی نیست. خب پس اسباب معنوی رفت کنار بخاطر این که شما قبول نکردید که در مفهوم مثلا مغالطه باشه. اسباب لفظی رو مطرح کردیم، تو اسباب لفظی فقط رفتیم سراغ اسم، یعنی سراغ اشتراک اسم. ایشون میگه که ولل مغالطه به سبب لفظ کلها نحو الاسم، این چنین نیست که مغالطه به سبب لفظ هم همش به سمت اسم باشه، همش به خاطر اشتراک لفظی باشه. بلکه 6 تا داشتیم، یکیش اشتراک لفظی، حالا دومیش هم که ممارات بود، اشتراک در مرکب بود، اونم ملحق کنید به اشتراک لفظی، شد دوتا. دوتاش میشه مشترک لفظی، بقیهش که دیگه مشترک نبودن، بقیه اسباب لفظیه اون چارتریه که اسباب اشتراک. به اون چه من عرض کردم در توضیح عبارت توجه داشته باشید و فعلا اعتماد کنید، بعدا تو عبارتهای بعدی که مراجعه کردید متوجه میشید که اینجا درست معنا شد انشاءالله. ولی خب باور کردنی نبود، خیلی سخت آدم باورش میشه، ولی عبارت دست انداز نداره، آدم سخت باور میکنه که دو تا کلمه بیاد، یکی برای اسماء یکی برای تفهیم. حالا همین اشکال سومی هم که من میخوام بخونم همینه، خود ابن سینا میگه چطور لفظی رو و قولی رو برای اسماء میگیری، قول دیگر رو برای تفهیم میگیری؟ همون قولی که برای اسماء برای تفهیم کافیه، هر دو کار رو یه دونه قول انجام میده، هم اسم و هم تفهیم، چرا جداش کردی؟ حالا این شده اینو جلسه آینده توضیح بدم.